گرمترین درودها رو در 12th شب از بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه تقدیم شما می‌کنیم. سپاسگزاریم که همراه ما هستید با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی از رادیو فردا. و همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های روز دوشنبه خواهیم پرداخت. همچنین در طول این برنامه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر سالانسک روسیه، محل بازی تیم‌های ایران و پرتغال که دقایقی پیش به پایان رسید، گفتگو خواهیم کرد و شما را از حال و هوای این شهر و این بازی پس از 90 دقیقه بیشتر در جریان قرار خواهیم داد. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز دوشنبه در آخرین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی روسیه از گروه اول و دوم این مسابقات 4 بازی حساس انجام گرفت که در مهمترین آن تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم شهر سالانسک روسیه مقابل پرتغال قهرمان اروپا قرار گرفت و در پایان این بازی دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. نظر به حساسیت و اهمیت این مسابقه، نخست به بررسی این بازی می‌پردازیم و در ادامه مروری خواهیم داشت به بازی‌های دیگر. امشب دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. آقایان مهدی رستم‌پور در دانمارک و پیام یونسیپور در وین اتریش. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای رستم‌پور، تحلیل شما را از بازی ایران و پرتغال می‌شنویم.
درود بر شما آقای جمالی، شنوندگان محترم و دوست خوبم پیام یونسیپور. بازی پرماجرایی بود و جنبه‌های متعددی داشت. شرایط به نحوی داشت پیش می‌رفت که اگر پنالتی رونالدو گل می‌شد، شرایط کاملاً دیگه برای ایران پایان یافته بود و چه بسا وضعیت میتونست بدتر هم بشه. اما بازی برگشت و تیم ملی ایران تونست بازی رو بگیره و انقدر قضیه معکوس شد که در لحظات پایانی ایران میتونست پرتغال رو از گردونه رقابت ها حذف کنه، که خب مهدی طارمی برای اولین بار هم نبود، به هر حال بازیکن بسیار خوبیه ولی توی نواختن ضربات آخر مهاجم هدف نیست انگار و نمیتونه ضربه نهایی رو دقیق شلیک کنه. البته خب تقریبا نامتعادل هم بود به هر حال، ولی اون توپ هر چی که از داخل دروازه نرفت و بازی با تساوی به پایان رسید، تا در بازی همزمان هم که خب باز اونم تساوی بود و ایران از راهیابی به دور بعد متاسفانه باز موند.
بله، ممنون از شما آقای یونسیپور. تحلیل کلی شما را هم میشنویم از بازی ایران و پرتغال تا بعد جزئیاتش رو باز میکنیم و نفر به نفر میپردازیم به این بازی. بفرمایید.
سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون، مهدی رستم‌پور عزیز و نازنین. من قبل از هر چیزی، حالا مهدی جان خیلی قشنگ همه ابعاد فنی این بازی رو در حقیقت خیلی خلاصه و مفید و جامع گفتن، من قبل از هر چیزی اجازه میخوام که به هر حال به احترام این تیم که در یک گروه واقعا وحشتناک قرار گرفته و هست شده واقعا بایستیم همگی و بعد از یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست میشه برای این تیم واقعا کف مرتب زد، بسیار بهش احترام گذاشت. من احساس شخصیم اینه که به هر حال کریستیانو رونالدو به عنوان یکی از مهمترین بازیکنایی که مهمترین اسپانسرهای فیفا و جهان رو به همراه خودش داره و همینطور بازیکنی که وجودش در این جام به شدت لازم هست، نباید هست میشد، خیلی تلاش شد برای اینکه پرتغال بمونه در این رقابت ها. من فقط اون چیزی که از این بازی الان میتونم بگم در بخش نخست اینه که واقعا میشه واسه این تیم احترام زیادی قائل بود و کف مرتب زد. از صحنه پنالتی، از تک تک لحظاتی که این تیم تونست مقاومت بکنه و همینطور موقعیت‌هایی که خلق کرد و ای کاش که مهدی طارمی برای گل کردن موقعیت‌هاش از هر 10 موقعیت یه دونه رو گل نمی‌زد و لااقل اون توپ لااقل به یه بازیکن دیگه به جز طارمی می‌رسید.
بله، ممنون از شما. اما بپردازیم به صحنه‌ای که ایران گل خورد. از همین اول بازی که شروع شد مشخص بود که پرتغال از سمت چپ ایران، جایی که حاج صفی هست، چندین بار توپ رو انداخت، چندین بار دور خورد حاج صفی و بالاخره از همون منطقه هم این بازیکنی که گوارشما اگر درست اسمش رو تلفظ کرده باشم، اسم پرتغالی که بهترین بازیکن زمین شد و زننده گل پرتغال هم بود، از همونجا بالاخره کار خودش رو انجام داد. آقای رستم‌پور، ارزیابی شما از کار دفاعی تیم ایران چه بود؟
تیم ما با همون نقشه همیشگی در واقع، فوتبال با حوصله و دادن توپ به حریف، بستن فضاها در زمین خودی، اون چیزی که از تیم کیروش حتی در برابر رقبای آسیایی هم ما اینو میبینیم. یه نکته ای که خیلی در هر دو نیمه به نظرم چشمگیر بود و چه بسا به تیم ما آسیب زد این بود که روی هر سوت به سمت داور میرفتیم و معترض بودیم. یعنی هیچ سوتی در این بازی داور نزد که بازیکنان ما اعتراض نکنن، چه موقعی که روشون خطا میشد چه موقعی که خطا میکردن. چه بسا اگر این اتفاق، به هر حال ما میفهمیم بخشش جنگ روانیه، بحثی نیست، از کنار نیمکت کیروش انجام میداد، از تو زمین بچه ها میکردن، ولی چه بسا بخشی از همین رو اگر روی تمرکز تیممون میگذاشتیم که توی درگیر بازی باشیم، کاری با داور نداشته باشیم، چه بسا میتونستیم بهتر نتیجه بگیریم. و از طرفی رضا جان، ورود سامان قدوس و کریم انصاری فرد اصلا ساختار هجومی ما رو متحول کرد، یکی زودتر میومدن.
دقیقاً.
اصلا سامان قدوس، چرا این پرسش منه، چرا سامان قدوس هیچ وقت 10 دقیقه 7 دقیقه چرا بیشتر بهش فرصت داده نمیشه، وقتی میتونه بیاد شوت بزنه، وقتی میتونه بیاد پا به توپ حرکت کنه، سرعت انفجاریش خوبه، فضا سازی کنه، چرا تو بازی که خب به هر حال ما برد میخواستیم، والا حریفمون هر چی هر تیمی، به هر حال ما برد میخواستیم و میخواستیم به برد برسیم، در دقایق آخر هم داشتیم این کارو انجام میدادیم. ای کاش سامان زودتر میومد و کریمم زودتر در ترکیب قرار میگرفتن تا ما در نیمه دوم فرصت بیشتری داشته باشیم، تا زودتر به گل برسیم و برای برد بجنگیم.
اتفاقا این سوال بعدی من هست، آقای یونسی پور، شما تعویض‌های تیم ملی رو چطور می‌بینید؟ ضمن اینکه در طول این سه بازی ایران کمترین تغییر رو داشت، در حالی که تیم پرتغال در شروع بازی با ایران دست کم، اونطور که من چک کردم با بازی با مراکش، 4 تغییر داشت، از جمله همین بازیکنی که به ایران گل زد در بازی با مراکش نبود و این نشون میداد که آی سانتوس مربی تیم پرتغال برای بازی با ایران برنامه داشت و نفراتش رو جابجا کرده بود، چیزی که ما در تیم خودمون ندیده بودیم. درست انصاری فر بیرون بود، ولی در واقع باز با همون سیستم رفتیم توی زمین 4-3-2-1 همیشگی، گرچه سایت فیفا آرایش تیم ایران رو 4-5-1 زده بود، ولی به نظر میرسید همون 4-2-3-1 که همیشه آقای کیروش بهش علاقه داشته، با اون سیستم رفتیم توی زمین. ارزیابی شما رو میشنویم.
من می‌خواستم اتهام در مورد سامان قدوس صحبت کنم که آدم احتیاطی عزیز صحبت کرده. یه مسئله‌ای که واسه من خیلی عجیب بود، کارلوس کیروش همیشه یک سری پلن داشت برای تعویض‌هاش، یعنی از تعویض اول شروع می‌کرد، بعد به تعویض دوم می‌رسید، روی تعویض مثلا دوم و سوم خودش اون وقت شالوده تیمش رو شکل می‌داد، با تعویض‌های خودش که غالبا از دقیقه 50-48 تا 55 شروع می‌شد تمرکز حریف رو به هم می‌ریخت. مسئله ای که واسه من در هر سه بازی وجود داره اینه که ما اصلا چرا انقدر دیر تعویض میکردیم. ببینید، این حالا شاید سیاست کارلوس کیروش بوده، شاید، من نمیدونم، من توی بازی با اسپانیا احساس کردم که کارلوس کیروش تا حدودی در جریان بازی غرق شده، یعنی لحظه ای که سامان قدوس و علیرضا جهانبخش ببخشید تو بازی با اسپانیا فراخوند و بهش گفت بیا و بعد باهاش صحبت نکرد، این تصاویر تلویزیونی که ببینیم باهاش صحبت نکرد و محو تماشای بازی شد و بعد مثلا شاید 10 دقیقه 12 دقیقه این تعویض انجام شد. توی این بازی ورود دو بازیکن واسه من خیلی دیر هنگام عجیب بود، که سامان قدوسی و کریم انصاری فر، و اینکه اصلا ما زمانی که نیام ما همه پلن‌های بازیمون روی ضربات ایستگاهی بود، ما دو گل زدیم، یکی از روی ضربه ایستگاهی که خود مدافع حریف زدن، یه پنالتی زدیم توی همین بازی نیمه اول، یه موقعیت جدی گلزنی داشتیم. وقتی که شما پلن‌هاتون و برنامه‌هاتون روی این هستش که از ضربات ایستگاهی استفاده بکنیم، باید کنار زمین ضربه ایستگاهی به دست، کنار محوطه جریان ضربه ایستگاهی به دست بیارید. این کار رو مسعود شجاعی میتونه انجام بده، این کار رو سامان قدوس میتونه انجام بده، بازیکنایی که تکنیکی هستن. یه مقدار واسه من عجیب بود و به هر حال من به کارلوس کیروش هم البته حق میدم که بالاتر این تیم و تفکرات خودش رو داشته.
بله، ممنون. قبل از اینکه بخوایم بحث رو بیشتر پی بگیریم، اجازه بدید با همکارم کیوان حسینی در شهر سارانسک ارتباط ما برقرار شده تا از او بیشتر بشنویم. او در استادیوم بود و بازی رو هم از نزدیک دید. سلام کیوان، برامون بیشتر بگو از آن چه که دیدی.
سلام بر تو رضای عزیز و شنوندگان رادیو فردا. البته من هنوزم از استادیوم خارج نشدم و به خاطر اینکه بعد از اینکه بازی به پایان رسید، بسیاری از طرفداران تیم ملی توی استادیوم ایستادن و تیم ملی رو تشویق کردن. فضایی که اینجا حاکم هست بین تماشاگران طرفدار تیم ملی یک جور به حال دلشکستگی و غم خیلی بزرگ دارن از اینکه حذف شده تیم ملی، ولی در این حال راضی هستند از شکل بازی و فرصت‌های زیادی که ایران داشت. بازی بسیار هیجان انگیزی بود برای تماشا کردن از درون استادیوم. به هر حال یکی از اتفاقات خیلی جالب این بازی اون ضربه پنالتی بود که رونالدو زد و بیرامن به جرات میتونم بگم که به اندازه یک گل زده طرفدار فوتبال رو درون استادیوم دستش بود واکنش بیرانوند. بعد از اون هم اتفاقات بیشتری افتاد، ایران شانس گل زنی داشت و لحظه آخر بازی هم به شکل دراماتیکی اون توپ طارمی که گل نشد، خب شاید اون خیلی اثر گذاشته روی روحیه همه. خود طارمی هم حتی واقعا بیش از هر کس دیگری در زمین گریه میکرد و نمیتونست اصلا روی پای خودش بیسته. خیلی ها رفتن که بلندش کنن، نمیشد، خیلی طول کشید. بگم آخرین بازیکنی که از زمین تونستن بلندش کنن مسی طارمی بود. در این حال تیم ملی بیش از تیم پرتغال مون در زمین، پرتغالی ها رفتن و یک تشکری هم از طرفدارانش کردن، تیم ملی از طرفدارا خوشی کردن. این هم اضافه بکنم که خب احتمالا شما متوجه شدید که بسیار قابل توجهی که داره طرفداران ایران در مقایسه با پرتغالی ها و فضا به شکل استثنایی دست ایرانی ها ترشند که تمامی اهالی شهر که در استادیوم حضور داشتن طرف اکثرا طرفدار پرتغال و رونالدو بودن، به خاطر رونالدو اومده بودن بازی رو ببینن. و اینطوری که من با چند تا از دوستایی که در استادیوم حضور داشتن صحبت میکردم، از شهرهای اطراف اومده بودن، از شهرهای نزدیک کسانی بودن ساعت ها رانندگی کرده بودن فقط برای اینکه رونالدو رو ببینن. و این فرصت استثنایی بود براشون. به حال شهر ساوثهمپتون شهر بسیار کوچیکی هست و این بازی براشون یکی از بازیهایی بودش که از هر بازی دیگری که قرار در این شهر برگزار بشه جذابیت بیشتری داشت.
رونالدو رو از نزدیک دیدی که ایمان در استادیوم بودید؟ چطور بچه های ایران تونستن مهارش کنن؟ نفر به نفر باش کسی حرکت میکرد؟ البته ما هم خواست گیرنده ها دیدیم، یا اینکه به صورت منطقه ای چند نفره اون رو مهار کرده بودن؟
کاملا پیدا بود که منطقه ای چند نفره بودن. رامیرزایی هم خیلی تلاش کرد. نکته مهمی که اتفاق افتاد هم بین شما احتمالاً کارشناس برنامه به شاتن اشاره خواهد کرد، چندین بار رونالدو رو مهار به شکلی که نتونست کار موثر زیادی انجام بده. بعد تقریبا دقیقه 10 من میتونم بگم تا من احساس کردم رونالدو از یه جای عصبی هم شده بود و واکنش هایی هم نشون داد. خب آخرش اون اتفاق هم که افتاد و کارت زرد گرفت، تحت فشار بودنش نشون میداد که باعث شد که این اتفاق بیفته. من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم که این داستان ویدیو چک رو تا جایی که من از استادیوم دارم میبینم، این اولین جام جهانی هستش که من تو استادیوم این اتفاق داره میفته و واقعا خیلی طول میکشه و احساسات تماشاگر در درون استادیوم که خیلی تحت تاثیر قرار میگیره.
دو تا پنالتی گرفته شده اتفاقا از همین ویدیو چک، هم برای ایران هم برای پرتغال.
ولی به هر حال یک انتظار خیلی خوشنده ای داره و آره اگر که نبود چه بسا هر دو پنالتی هم گرفته نمیشد و پنالتی ایران هم گرفته نمیشد. حالا من نمیگم که ویدیو چک خوبه یا بده، ولی به هر حال یه چیزی کاملا جدیده، یه احساس کاملا متفاوتی.
بله
من احساسی هستش که داور تصمیم میگیره و آدم نمیدونه که باید خوشحالی بکنه یا نکنه و لحظاتی هستش که اتفاق میفته آدم نمیدونه باید ناراحت بشه یا نه. یعنی مثلا اون صحنه پنالتی که برای تیم ملی گرفت داور، خیلی به نظر پنالتی میومد، خب من لازم اول بعد همه امیدوار بودن که به هر حال این پنالتی گرفته میشه و میگفتن الان ویدیو چک بشه حتما این پنالتی گرفته میشه.
درسته. ممنون از تو کیوان، بیشتر دوست داشتیم که باهات صحبت کنیم ولی 4 تا بازی امروز انجام شده و فرصتمون واقعا کمه. موقتا ازت خدافظی میکنیم و باز هم در بخشای بعدی با تو صحبت خواهیم کرد. فعلا خدافظ کیوان. و اما بحث رو پی میگیریم با کارشناسان برنامه مهدی رستمپور و پیام یونسی نژاد. یونسی پور تصحیح میکنم، عذر میخوام آقای یونسی پور. دیگه این یک یکه که دقیقه آخر به دست اومد کمی هم ما رو هیجانی کرده.
خودم الان اسم خودم رو یادم رفت.
خب راجبه تعویضا صحبت کردیم، شما اشاراتی داشتین. آقای رستمپور داوری چطور بود تا بعد باز بپردازیم به بچه‌ها؟
به نظرم ضعیف بود، یعنی بسیار متزلزل بود و در واقع مقهور اعتراضات مکرر بازیکنان شده بود و یعنی در واقع نمیتونست این اقتدار خودش رو از ابتدا نتونست نشون بده و بازیکنان اینو متوجه شده بودن، مدام اعتراض میکردن. ما حتی میدیدیم که وقتی داور میخواد بازبینی بکنه دیگه اصلا نباید بازیکن اعتراض کنه، اصلا بازیکن حق اعتراض نداره، داور اون سیستمو گذاشتن که استفاده بشه ازش.
بله.
ما نمیتونیم بگیم نباید ببینی، چون اون سیستم قراره دیده بشه و اگر اتفاقی افتاد اون رو تصحیح کنه. ولی ما حتی می‌دیدیم که در چنین مواقعی بازیکن‌ها هجوم می‌آوردن و داور اون تسلط رو نداشت که بتونه در واقع فضا رو بتونه مدیریت کنه و به همین خاطر هرچی از بازی می‌گذشت خشن‌تر و پر از التهاب، پر از درگیری، از شکل عادی یک بازی فوتبال به شدت خارج شده بود. این مسئله به نظرم به خاطر داور بود و شاید در ادامه رضا به این داور دیگه داوری ندن در واقع در ادامه جام.
آقای یونسی پور، بهترین بازیکن زمین اگه بخواید یک نفر رو نام ببرید یا دو نفر رو دست کم، چه کسایی رو نام ببرید از تیم ایران منظورم هست؟
من در مجموع فکر میکنم همچنان کریستیانو رونالدو، حالا شما فرمودین تیم ایران، ولی من تصور میکنم کریستیانو رونالدو. من امروز چیزی خب خیلی با دقت نگاه کردم، خیلی حرکات این بازیکن عجیب و غریب بود. یعنی اینکه یه بازیکن در کمتر از یک دقیقه انقدر زیبا و قشنگ بتونه فضای خودش رو در مرکز چپ راست عوض بکنه و اصلا یه فراسینگی فکری به وجود بیاره برای تمام بازیکن‌های روبروش، واقعا واقعا این بازیکن از نظر فیزیک بدنی، روحی، روانی از همه نظر فوق‌العاده است. این بازیکن آزاد داره. اما اون چیزی که من در جهان بازی دیدم، به نظر من سعید عزت‌اللهی مثل تمام بازی‌ها از دیدگاه من واقعا عالی بود. بگذاریم از اون توپی ضربه سری که زد و اگه یک کمی زاویه داشت گل میشد و شاید اگه گل میشد همه چیز تغییر میکرد در جریان بازی. و همینطور حالا به نظر من سعید عزت‌اللهی خیلی خوب بود. بعد از سعید عزت‌اللهی سردار آزمون تلاش بسیار زیادی داشت، تک و تنها دو تا از بهترین مدافعان کنونی فوتبال اروپا جنگید و تلاش کرد. علیرضا جهانبخش همینطور، امید ابراهیمی همینطور و البته با احترام بسیار زیاد به جز یک مورد اشتباهی که انجام داد علیرضا بیرانوند، ولی خب به نظر من و مرتضی پوری گنجی خیلی همه تیم ایران دارن اسم میبرن. ولی حالا شما دو نفر رو میگین از دیدگاه من سعید عزت‌اللهی و سردار شاید
بهترین. آقای رستم‌پور، سردار آزمون خیلی بشه انتقاد شد، از جمله داشتم شبکه‌های مجازی رو هم نگاه می‌کردم، باز در این بازی هم بهش انتقاد شده بود و می‌گفتن خیلی زهردار نبود. حالا من خودم شخصا نمی‌خوام قضاوتش کنم، نظر شما چه است؟
من اول در مورد رونالدو تا اینجا با پیام موافقم که یکی از دو بازیکن برتر دنیاست، ولی امروز عامل تساوی اصلا رونالدو بود. یعنی اول اینکه خب پنالتی رو نزد، یک، و بعد به جای اینکه رونالدو با اون جنگ‌های روانی همیشگیش بخواد بازی رو برای تیمش بگیره، برعکس اتفاق افتاد. یعنی جنگ‌های روانی رو میباخت، مرتضی هوشیارانه تونست یه کارت بگیره و اون وقفه کارت به رونالدو اصلا از اون لحظه بعد بازی چرخید. بعد خیلی مغرور و در واقع با اعتماد به نفس مدام لبخند میزد، درست زمانی که تیمش تحت فشار بود، و اون لبخندا منجر شد به جایی که گل تساوی هم خوردن و حتی داشتن حذف می‌شدن. بسیار به نظرم روز بدی رو، یعنی رونالدو در مقایسه با رونالدو روز بسیار بدی رو سپری کرد. در مورد تیم خودمون، غیر از 10 دقیقه اول خب بیرام هم پنالتی رونالدو رو گرفته، طبعا فوق‌العاده بود. کریم انصاری فرد که گل زده، باز اینم خودش یه معیار خیلی خوب بود. علیرضا جهانبخش متوجه نشدم دقیقاً چرا تعویض شد، ولی تا لحظه‌ای که بود خیلی خوب بود. مجید حسینی خیلی خوب بود در قلب خط دفاعی. و در مورد سردار آزمون، خب واقعا برام سواله. یعنی 180 دقیقه بازی کرد و هیچ فرصتی به قوچان نجات، هیچ فرصتی به مهدی ترابی، فرصت بسیار کم به سامان قدوس. به هر حال مهاجم هدف باید گل بزنه دیگه. وقتی یه مهاجم هدف گل نزده تو سه تا بازی، یعنی کارنامه خوبی نداشته. و تو بازی قبل هم خب اون شرایط به وجود اومد، بعد از بازی گفت من اگه مردم نمیخوام خداحافظی میکنم. من فکر میکردم شاید امروز کیروش ازش استفاده نکنه یا تعویضش کنه یا در نیمه دوم بیاردش تو زمین، ولی طبیعتاً خودش هم از عملکرد خودش نباید راضی باشه.
امروز اونطور که داشتم نگاه می‌کردم لحظه به لحظه حرکات سردار رو، یکی از وظایفی که بهش سپرده شده بود حرکت با شماره 14 تیم پرتغال بود. ویلیام یکی از بازی پخشکنهای تیم پرتغال هست که سیاه‌پوست قد بلند، اگر یادتون باشه وسط زمین خیلی هم خوب بازی میکرد. سردار یکی از وظایفشون بود که سایه به سایه با اون حرکت کنه، خیلی چند بار جا موند. قضاوت رو میسپاریم به شنوندگان، فرصتمون خیلی کم هست. دوست داشتم باز راجع به همین بازی صحبت کنیم. من فقط بگم میزان مالکیت توپ ایران 32%، پرتغال 68%. 196 تا پاس داده ایران در این بازی و تیم پرتغال 576 پاس داده، ولی دوندگی ایران خب خیلی بیشتر بوده، 93 کیلومتر دویده و تیم پرتغال 89 کیلومتر دویده. که بهترین بازیکنم که گفتم گوارسما زننده گل پرتغال هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. و اما در شهر کالینگراد هم یک بازی قشنگ انجام شد و تیم مراکش و اسپانیا به نتیجه مساوی 2-2 رسیدن. یه جمع‌بندی می‌کنید آقای یونسی پور راجع به تیم مراکش؟ خیلی خوب بازی کرد، یکی از بهترین تیم‌های آفریقایی حاضر در این جام بود که بر صورت در این شایستگی اونم حذف شد.
به اعتقاد شخصی من بهترین تیم آفریقایی بود. بدشانسی آورد، هم جلوی ایران بدشانسی آورد، حتی به نظر من بیشتر از اینکه جلوی ایران بدشانسی بیاره، این بدشانسی مراکش مقابل ایران فقط یک صحنه بود که توپ زدن توی دروازه خودشون. اما اون چیزی که مقابل پرتغال من شخصا احساس کردم این بودش که اینا فرصت اینکه این بازی رو ببرن رو بارها ببرند، حتی بارها داشتن و از دست دادن.
و اینجا در بازی با اسپانیا هم دو بار جلو افتاده آقای یونسی پور.
بله دو بار جلو افتادن. و حالا میخوام از این کلامی که الان میگم بعد یه پلی بزنم حالا به صحبت بعدی که احتمالاً شاید داشته باشیم در مورد بازی‌های دیگه‌ای که امروز انجام شده. کلاً تیم‌هایی که حذف میشن بازی‌های جذاب‌تری در این تورنمنت‌ها انجام میدن، به خصوص در جام جهانی که تقریباً تیم‌ها توی یک بحث هستن تقریباً. میشه گفت در یک سطح هستن، به خاطر اینکه همین ایران دیدیم که چقدر آزار داد در حقیقت، یا مراکش رو دیدیم که چقدر آزار داد تیم ملی اسپانیا رو. مراکش واقعا بدشانس بود امروز، فوتبالی که ارائه داد حالا من کامل ندیدم، من فکر کنم حدودش 10-12 دقیقه از کل بازی رو شاید تماشا کردم، خیلی قابل ستایش بود و واقعا با بدشانسی هست شد. من همچنان هم روی این هم اعتقاد خودم تاکید میکنم، این اعتقاد شخصی منه، که مراکش شاید واقعا بهترین تیم آفریقایی حاضر در جام بود که چهارم شد در گروه واقعا وحشتناک گروه بی.
ممنون آقای رستم‌پور، ارزیابی شما رو هم میشنویم از بازی مراکش و اسپانیا.
خب بازی ها همزمان بود و ما ندیدیم اون بازی رو، ولی اون چیزی که از در واقع گل ها رو دیدیم و از لحظه به لحظه وقتی تصویر قطع میشد تلویزیون داماد گل های اون بازی رو نشون میداد، گل اولشون که خیلی خوب بود، بعد گل تساوی هم دقیقه 90 خوردن، یعنی چش داشت اسپانیا رو میبرد و نشون میده که شاید ما هم میتونستیم در واقع نتیجه بهتری رو با یه شکل دیگری از بازیکاری که امروز مراکش انجام داد شاید میتونستیم این کارو بکنیم، ولی به هر حال مراکش تیم شایسته ای بود، ولی در نهایت به هر حال فکر میکنم شاید الان مراکشی ها راضی باشن، یعنی با حداقل خداحافظی خوبی از جام داشتن، ولی خب اون گل دقیقه 90 خیلی تلخه دیگه برای هر تیمی اتفاق بیفته.
آره اون هم مقابل تیم اسپانیا دوبار جلو افتادن و 111 کیلومتر دویدن در این بازی، در حالی که تیم اسپانیا 103 کیلومتر دویده و البته مالکیت توپ مثل ایران و پرتغال بوده، 68% اسپانیا داشته و 32% هم مراکش. پرونده مراکش و اسپانیا رو هم می‌بندیم. در این گروه اسپانیا به خاطر تفاضل گل بهتر اول شد، پرتغال دوم، ایران سوم و مراکش هم چهارم شد در گروهی که موسوم به گروه مرگ بود. و می‌پردازیم، چون 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، می‌پردازیم به بازی گروه اول اوروگوئه و روسیه که تیم اوروگوئه موفق شد تیم 10 نفره روسیه رو 3-0 ببره و صدرنشین گروه اول شد و روسیه هم دوم شد، عربستان هم 2-1 مصر رو برد. آقای یونسی پور، فکر می‌کنید اوروگوئه تو مرحله بعدی صدرنشین گروه یک شد بتونه بره تا دست کم 1/8؟
من نظر شخصی خودم رو بخوام بدم با توجه به اینکه حالا بازی‌های هم اوروگوئه و روسیه رو دیدم و هم بازی اسپانیا و پرتغال رو، من خیلی کار اوروگوئه، حالا امروز اوروگوئه واقعا بازی خوب و قابل دفاعی و جلوی روسیه انجام داد، ولی خب جلوی روسیه بود، روسیه که از نظر من زیاد واقعا شایستگی اینکه اصلا کلا تو جام جهانی حضور داشته باشه رو نداشت، ولی من تصور میکنم که توی جدال گروه آ و ای و بی باز هم تیم‌های گروهی که ما درش قرار داشتیم سقوط بکنن، یعنی من تصور نمی‌کنم که زور اوروگوئه و روسیه به اسپانیا و پرتغال ده.
آقای رستم‌پور، شما هم اگر نظری دارید راجع به اوروگوئه و روسیه بگید تا بپردازیم به مصر و عربستان، با توجه به اینکه عربستان ممکنه چند ماه دیگه با ایران در جام ملت‌های آسیا روبرو بشه.
من درباره عربستان صحبت کنم که امروز فوق‌العاده بود، یعنی کاملا برتر، مدام شوت به سمت چارچوب، دوتا پنالتی گرفتن یکیش گل نشد و بعد تا لحظه آخر بازی رو رها نکردن و مصر واقعا تیم خوبیه، به هر حال تیمی که محمد صلاح توش بازی میکنه و غیر از بازیکنه خوب دیگه ای که مصری ها دارن، ولی عربستان اصلا رضا با عربستان روز اول که 5-0 از روسیه خورد اصلا شبیه اون نبود، حتی جلو اروگوئه هم خیلی خوب بازی کردن.
این نکته رو من اضافه کنم مهدی، که عربستان در هر سه بازی مالکیت توپ رو بیشتر در اختیار داشت و این نکته ای بود.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره و اونا هم خداحافظی خوبی با جام داشتن، به هر حال یه تیم دیگه آسیایی تونست در این جام پیروزی کسب کنه در کنار ایران و ژاپن.
به نظر شما آقای یونسی پور، با این عربستانی که ما دیدیم در جام ملت‌های آسیا که در دو امارات قرار هست چند ماه دیگه برگزار بشه، یقه ایران رو خواهد گرفت یا نه؟
خیلی چیزا بستگی داره به اینکه کادر فنی تیم ملی ایران تا اون زمان چه اتفاقی واسش میفته، به اینکه کادر فنی تیم ملی عربستان تا اون زمان چه اتفاقی میفته. من باز هم برمیگردم به اون صحبت قبلی خودم، به همین مسئله که الان مرز کردم، تیم هایی که در حذف شدن در آخرین بازیشون انتحاری و فوق العاده زیبا بازی میکنن. عربستان امروز فوق‌العاده بود، ولی قابل مقایسه بود بازی گذشته خودش نبود.
ممنون از شما. روز سه‌شنبه از گروه سوم و چهارم هم 4 بازی انجام میشه، پرو با استرالیا، دانمارک با فرانسه، آرژانتین با نیجریه و کرواسی هم با ایسلند روبرو میشه. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان مهدی رستم‌پور و پیام یونسی پور هم تشکر و خدافظی میکنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.